أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و محمد
علی محمد آل محمد و عجل.
بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم به نکته اشاره بکنیم که با بحث جلسه قبل ما مرتبطه، در این حال هم میتونه مستقل قلم داد بشه از این باب که دوستانی که توفیق نبود خدمتشون باشیم گمان نکنم که بحث به اصطلاح نیمه کار مانده و وابسته است به بحث جلسه قبل. عرض کنم که دوتا جمله، دوتا ادعا، دوتا شعار توی روزگار ما هست. نمیگیم فقط این دو شعار هست. میخوام به این شعارها توجه بکنیم. یکی از اونها اینه که یه عده میگن که ما با بدی مخالفیم، با ظلم در ستیزیم و ما با پاکی و خوبی خلاصه رفیقیم. ما پاکی رو دوست داریم، ما نیکوکاری رو دوست داریم، ما صداقت رو دوست داریم، ما ظلم و بدمون میاد. شما شاید بگید که این که از شما درد نکنه، بگید که شعار نشد که خب این که درسته، همه اینطوری هست. من میخوام عرض کنم که نه، همه اینطوری نیستن و اصلا نمیتونن اینطوری باشن. چرا این جنسش از مدل شعاره؟ نکته دوم این که خوبان دین تبدیل شدن به اسطوره، به نماد. مثلا نماد شجاعت، نماد چی؟ حتی عده امام زمان علیه السلام رو میگن حضرتشون شخص نیست، در واقع حکایت اون کسیست که عدالت رو میخواد مستقر بکنه، حکایت اون کسیست که با ظلم در واقع جنگ میکنه و ظلم و جور رو از بین میبره. شما به جای اینکه توجه کنید به شخصی به اسم مثلا امام زمان یا مهدی، توجه کنیم به اون صفت. فکر میکنم این جمله آخر یک کمی راهنمایی کرد که چرا این بحث انتخاب شده. آیا امام حسین از این جهت مهمه که ظلم ستیز بوده یا چون امام حسین بوده؟ چون خیلی تو جهان ادعای ظلم ستیزی دارن و به امام حسین احترام میذارن، ما میگیم که به نفع ماست، برای اینکه اینا رو جذب کنیم، اینا رو نگه داشته باشیم، اینا رو توی جمع خودمون نگه داریم و اینا امام حسین دوست باشن، بگیم اون چیزی که اولویت دارد ظلم ستیزی است، لذا امام حسین علیه السلام هم خوبه چون ظلم ستیزه. تا اینجاش حالا اتفاق نیفتاده، هممون خوشیم، ولی فردا اگه خبردار شد که به ظاهر امام حسن علیه السلام ظلم ستیز نبوده، خب دیگه ما همه چی خراب میشه. عرض به خدمتتون که یعنی تبدیل شخص به نوع، حذف شخص، حذف اون کسی که صادقه و جایگزین کردنش با صداقت. ببینید در این که صداقت رو همه ما میپسندیم و مدحش میکنیم و ظلم رو تقبیح میکنیم، درسته، ولی بیرون شما ظلم میبینید، مثلا بگید تو خیابون داشتم راه میرفتم دم یه ظلم داشت از این ور خیابون میرفت اون ور، هم چیزی شما شنیدی؟ کسی جایی ظلم بایگانی کرده که در موقع مقتضی مثلا منفجرش کنه؟ کسی بسته صداقت در جایی وارد کرده؟ بیرون که چیزی نیست که، درسته. اون چیزی که در بیرون هست انسان ظالم است و انسان صادق. و جالبه بازم ما بیرون نمیتونیم تشخیص بدیم اون کسی که مثلا شخصی رو دستگیر کرده یا توبیخ کرده یا تحت فشار قرار داده آیا ظالمه یا نه، چون قبلش ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. بعضیا دیدین چه جاهلانه و ناجوان مردانه خدا رو معرفی میکنن. میگن یه تیکه از قرآن نشون میدن، میگه خدا اینها رو عذاب میکنه و نمیگه اینا کیان چیان چه کردن. در حالی که اگه مثلا بگیم که آها خدا این داخل کروشه یه اسمی، خدا اینو عذاب میکنه، میگه این کیه؟ میگیم همونیه که مادرتو کتک زد، خونتون رو غارت کرد، پدرتو کشت. میگه خب خوبه، چون داخل کروشه چی نمیذارین، میگه خدا عذاب میکنه. وقت طرف میگه خدا چرا عذاب میکنه، چرا پیغمبر میجنگه؟ البته پیغمبر هیچ وقت جنگ ابتدایی نداشته، یعنی نمیاد بخونه که کی حمله کرده و در مقابل اون حمله مسلمونا در مقام دفاع جنگیدن. این از اینجای فیلم رو تعریف میکنه، درسته؟ ببینید اگر شما ظلم ستیز هستین، آیا جز در خودتون در جای دیگری میتوانید مصداق ظلم پیدا کنید؟ یعنی چی؟ یعنی من خودم خوب میفهمم کجا ظلم کردم در درون خودم، ولی هیچ وقت رفتارهای شما رو نمیتونم نشان گذاری کنم، میگم اینجا شما ظلم کردید. یکی از نمونه های دیگه مشهور قرآنیش اینه دیگه، حضرت موسی که حریصانه مشتاقانه از خدا طلب میکنه همراهی با جناب خضر رو و تعهد میسپارد که مثلا اعتراضی نکنه، ولی در میانه راه اعتراض میکنه. حقم داره اعتراض بکنه، چون میبینه یه کار اشتباهی داره رخ میده. و وقتی که حضرت خضر بر او توضیح میده، بعد میگه ما فعلتو ان امری، من این کار خودم نکردم، حالا به تعبیر ما ببخشید از خدا عذرخواهی میکنیم اینجوری بگیم، دوزاری حضرت موسی میفته، میگه خب آره درسته، ولی چون من خودم گفتم، اگه یه بار دیگه سوال کردم جدایی، خب خودم تقصیر داشتم، گفتم اگه دفعه سوم اتفاق افتاد هازا فراق و بینی و بینک. حضرت موسی علیه السلام نمیداند که حضرت خضر که او عالم است، علمی دارد از جانب خدای متعال، چون گفت هل اتبعک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، تو را تعلیم کردم، از اون چیزایی که تو را تعلیم کرده اند به من بهره ای بده، علمی بده. خب و نشد این اتفاق بیفته. بعد حضرت زیل این داستان می فهمن حالا فاصله شما با ما چقدره؟ وقت تو مثلا سوال میکنی چرا غیبت امام زمان، چرا صلح امام حسن علیه السلام، حضرت این همین آیه رو تلاوت میکنن، این امریست که سأنبئک به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، خبردار میشین، الان نمیدونید، الان تحمل ندارید، درسته؟ خب من عرض میکنم حضرت موسی ظلم ستیزه، حضرت موسی طرفدار مظلومه، درسته؟ و اینجا هم همون کار رو کرد. چرا این بچه رو میکشی؟ چرا این کشتی رو که مال تو نیست سوراخ میکنی؟ درسته؟ وقتی توضیح و داد فهمید که کار حضرت خضر قبیح نیست، چون علت را نمیداند و مأموریت الهی را نمیداند، براش سوال ایجاد میشه، درست شد؟ حالا کسی میتونه زیر این آسمون در مورد عمل دیگری قضاوت بکنه که این ظلم بود یا این خلوص بود، فرق نمیکنه. ببین ما به لحاظ زندگی اجتماعی این کارو به صورت طبیعی انجام میدیم، ما بالاخره احترام میکنیم به آدمی که مؤدبانه سخن میگه، به آدمی که به وعدش وفا میکنه، درسته؟ ولی اونم که میخواد کلاهبرداری بکنه 10 بار به وعدش وفا میکنه، زودترم پرداخت میکنه تا اون کلاهی بزرگه رو یا سرما بذاره یا بردار، هر کاری باید بکنه، درسته؟ اگر یه نفر اوریان به میدان تشخیص بیاید بگوید من ظلم ستیزم، این قطعا به زمین میخوره، چون مصادیقو نمیفهمه، یه دفعه ظلم رو دفاع از حقوق بشر میداند، کمون که تو دنیا الان همینه دیگه، به اسم دفاع از حقوق بشر میان هر جور خواستن غارت میکنن، درسته یا نه؟ ظلم که نیست اسمش، تازه عدل هم نیست، فوق عدله، دارن خودشون به زحمت میندازن برای اینکه از حقوق بشر دفاع کنن، شما باید تشکر بکنین. یا از اون طرف من یه نفر رو میبرم بالا، فلانی چقدر خالصه، چقدر عجیبه، این فقط برای خدا کار میکنه. چی داری بی خود میگی؟ بی خودی گنده میکنی آدم ها رو، از درونش خبر داری؟ برای چی میگی اینا رو؟ این همون مسیر غلطیه که ما متاسفانه میفتیم تو این ریل و جلو میریم. حالا تا کجا بریم جلو؟ چون گاهی موقع آدم میفهمه اشتباه کرده ولی نمیخواد پیاده شه، همینجوری میره جلو. ولی گاهی هم خب بالاخره کنف میشه، پیاده میشه، عذرخواهی میکنه. اون چیزی که خدای متعال اراده فرمود این بود، نه فرمود من از آسمان عدل نازل کردم، صداقت نازل کردم، پاکی نازل کردم، نه، گفت من از آسمان مثل نور خودم را من برای شما فرستادم. مثل نور من رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیان عن ذکر الله، مردانی هن این گونه، اینا مثل نور من هن، اینا مثل پاکی هن، اینا تحقق پاکی هن، مثل پاکی مثال نیست، اینا تحقق پاکی هن، اینا تحقق نور هن، اینا تحقق عدالت هن. لذا توجه کنید قاعده اینطوری میشه، اگر رفتی همراه امیرالمؤمنین علیه السلام بشی اشتباه موسی رو تکرار نکن. موسی گناه نکرده ها، اشتباه توی فضای اون ارتباطی اشتباه کرده، یعنی به لحاظ دین اشتباهی نکرده. ببین تو اگه میخوای با امیرالمؤمنین همراه بشی، یادت باشه تو را اتفاقاتی میفته تحملشو نداری، هی سوال میکنی. موقعی با امیرالمؤمنین حرکت کن که او را پاکی مطلق بدانی، یعنی موقعی تو همراه شو که بگی الحق ما رضیتمو و الباطل ما سخطتمو و المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه. ببینید امام زمان اگه امام مخلوقاته، نمیشه شما یه دفترچه به امام بدین یا بگین تو جیب بغلش هر کار میخواد بکنه، با اون خودشو چک میکنه، خب اون میشه امام امام. نه دیگه، این تجسم پاکیه، این تحقق پاکیه، او هر کاری میکنه میشه معروف، اون هر کاری رو نهی میکنه میشه منکر، ملاک اوه، میزان اوه. دقت کنید خوب اینو توجه کنید، بعضی ها از نظر منطقی این بحث رو بر نمیتابن، ولی با این مقدمه که من عرض کردم که شما در بیرون صفت که نمیبینید، برای اینکه هدایت بشن مردم به راحتی در میابین که چاره جز این نیست، درست شد؟ امام زمان علیه السلام میآیند، هر کاری حضرت بکند عین عدل است. ما اشعری مذهب نشدیم، ما بگیم خدا اگه ظلم بکنه ما عدل میدانیم، نه، ما میگیم خدای متعال امام را به گونه ای قرار داده است که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در او هیچ ناپاکی نیست، هیچ هیچ هیچ، خیال تخت، تبعیت بکن، اطاعت بکن، دل سپاری بکن، هیچ تو دلت هم ولا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، تو دلت هم خورده برده نباشه که نکنه امام اینجا اشتباه کرده، نکنه در جریان نیست، نکنه خبر نداره، نه، همه رو میدونه. وقت تو تاریخ از این اتفاقا زیاد افتاده، اصحاب تحمل نکردن، بعد یه روز، دو روز، سه روز، ده روز، حالا هر چی، دفعه متوجه شدن که اینجا حضرت که اینو گفتن واسه این بوده. خب پس ببینید اینایی که میگن ما صفت رو مهد میکنیم، صفات رو دوست میداریم، دنبال صفاتیم، اینا دارن اشتباه میکنن، اصلا نمیتونن چنین کاری در بیرون بکنن و این کار به لحاظ منطقی غلطه. اون چیزی که از ما خواستن اینه، لذا بر ما امام فرستادن، گفتن این امامه، این پیغمبره، درست شو. این بار قسمت اینی که ما اومدیم صفتو در واقع بزرگش کردیم، بهش پرداختیم، شخصو فراموش کردیم، و در مورد امام هم همینطور. این تلقی در ما بود که امام، امام اون کسیست که خودشو تنظیم کرده با یه چیز دیگه که ما با اونجا چکش میکنیم، اگه درست بود میگیم امامه، اگه درست نبود دیگه ما رو امام نمیدانیم. خب نتیجه این سخن اینه، دین یه محوری داره، دین یه محوری داره به اسم رسول خدا، و بعد از اون محوری دارد به اسم امیرالمؤمنین، و امروز محوری دارد به اسم امام زمان علیه السلام. محور دین دو چیزو تعیین میکنه، کی نزدیکه، کی دوره، کی اهل نجاته، کی به هلاکت میرسه در قیامت. اینو روشن میکنه، اینو امام تعیین میکنه به میزان قرب و بعد به امام یا به میزان دوستی و دشمنی با اهل بیت. کسانی که از گردونه دوستی و دشمنی خارجن گروه سومی هن که ما هیچ قضاوتی راجع به اونا نمی کنیم، اونا حکمی دارن که تو روایت هست، اونا مورد این آزمایش قرار می گیرن. درست شد؟ پس والباب المبتلا به الناس من اتاکم نجا و من لم یأتکم هلک چون الالله تدعون و علیه تدلون. درسته؟ شما اون آستانه ای هستید، درگاهی از این باب در عربی، در روایت، در قرآن معنی در نمیده، معنی درگاه میده. توجه میفرمایید؟ این که انا مدینت العلم و علیون باباها منظور نیست که از امیرالمومنین رد شین بریم شه رسول الله، نه. باب درگاهه، یعنی به امیرالمومنین وارد شوی به علم پیغمبر دست پیدا میکنی. چرا؟ چون قرآن میگه ودخل الباب، در که تخته است که نمیشه داخلش شد، که در باید فضا باشه دیگه. ما در ترجمه میکنیم، درگاه دستیابیه، درگاه بهرمندیه. اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، نه که از این در که مخارج شم دم در اینو گذاشتم، نه، این درگاه دستیابی به خانه پیغمبر است. اینجایی که آمدم زیارت، اینجا دره، این زیارتگاهی که آمدم بابه، ما در ترجمه میکنیم، اینجا درگاهه. به هر تقدیر امام علیه السلام، امام علیه السلام اون درگاهی است که خدا آزمایش رو اینجا قرار داده. خدا با نماز کسی آزمایش نمیکنه اولا. خب اگه با نماز باهات آزمایش کنه که لشکر عمر صد که همه بهشتی هن، که با روزه آزمایش نمیکنه. اول دارم عرض میکنم، اول با این آزمایش میکنه که از در اومدی تو یا نه. وقت البیوت من ابوابها لا تحت البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا وقت البیوت من ابوابها. کسی که از روایت رو دارم عرض میکنم، کسی که از باب وارد نشه دزده. ابو حنیفه روایت امام صادق رو شنیده میگه، ولی دزده، مال حرومه. ببینید مال حروم ظاهرش با حلال چه فرقی داره؟ و همش نون غذاست میخورن دیگه، فرقی نداره که. حروم و حلالیش مال نحوه دستیابی است، نحوه اون گرفتن اون مال. درسته؟ ابو حنیفه مال حروم گرفته، امام صادق قبول نداره. حضرت بهش گفتن، گفتن تو میای اینجا چیزایی یاد بگیری که از اینه که یاد گرفتی بری پوز بدی به شاگردات، میگی من بلدم. حضرت چند بار از او سوال کردن، اون فهمید هیچی نمیدونه، بی سواده. چندین بار این کارو کردن و او گفتش من دیگه این کارو نمیکنم، فتوا نمیدن. حضرت گفتن نه، میری بازم فتوا میدی. ریاست یه چیزی که نمیتونی بذاری کنار، نه که مجبوری یا نه نمیکنی این کارو. ابو حنیفه دزده. اونایی که از باب وارد نمیشوند اینها دزدن. اونایی که قرآن میخوانند اما مهجورا. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ترجمه میکنه مترجم به غلط که اون کسانی که اتخذوا هذا القرآن مهجورا شیعیانی هستند که قرآن نمیخوانند، کسانی هستند که قرآن نمیخوانند. اصلا معنا این نیست، معنا اون گروهی هن که اتخاذ کردن قرآنو، نه کسایی که با قرآن کاری ندارن، اونا هیچ چه عذاب نمیشن. کسی تمام عمرش یه صفحه قرآن هم نخونه خدا عذابش نمیکنه، بابت این عذابش نمیکنه. اما کسی که اتخذ از القرآن، اما به چه شکل؟ به شکل مهجور، یعنی کنده شده، جدا شده از چی؟ از ثقل دیگرش. خدا پوست اینا رو میکنه، میگه من همچی قرآنی گوشتم میشه مردم، من گفتم برین سر شیعانو ببرین، من گفتم برین شیعانو به اسم شرک بکشین، من گفتم برین شما بکشین دیگرانو، کی من گفتم؟ من قرآن اگر توش آیه قتال هست، این آیه قتال تو قرآن هست به این سند و به این ضمانت هست که یک کسی میآید به شما میگوید وقت قتال هست یا نیست.
و اون کسی که مقابل ماست برای قتال کیه؟ هر کی برگه همه بیفتن به جون هم بگن قرآن میگه که بکشید. دیدین افراد هم دیگر متهم میکنن به کفر، به شرک، به نفاق. خب اینجوری باشه قرآن میگه رو بکشید دیگه. وغلظ علیهم، سختم بگیرین، همه بیفتین به جون هم. این مال اونجاییست که قرآن رو به دروغ تو میگیری. افترا علی الله کذبا، افترا میبندی. خدا اینا نگفته، خدا اینا نگفته. داعش برای بدنام کردن خدا ببین چه کرد، برای بدنام کردن خدا، قرآن، دین، اذکار، لا اله الا الله و و. پس اونی که اتخاذ میکند قرآن را محجور، او عذاب میشه. اونی که باب را نمیپذیرد، اونی که فرستاده خدا را قبول نداره، من به تو نیازی ندارم، من بلدم نماز چیه، روزه چیه، پیش تو نمیام جعفر ابن محمد، به تو کاری ندارم، از این دوزار قبول نمی کنن، عذابش هم میکنن. میدونین چرا عذاب میکنن؟ ببینید وحشتناک بودن قضیه اینجاست، طرف واسه نماز خوندنش عذاب میکنن. باورتون میشه شما؟ چون خدا میگه این نماز رو داری به اسم من میخونی، به دیگران یاد میدی، اینو من گفتم. ببینید فرق نمیکنه هر حکمی رو شما به خدا ببندین انجام بدید، این افتراء به خداست و روز قیامت عذاب میشین، چه نماز باشه، چه روزه باشه، چه جهاد باشه، داعشی باشی، فرق نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. لذا هر کسی که از غیر باب وارد شده و از جای دیگری اخذ کرده، احکام دین ساخته، هر عملی که انجام میده، این روایت رو دارم عرض میکنم، هر نمازی که میخونه گناهی رو گناه دیگه اضافه میشه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، همین قرآن لا یزید و ظالمین الا خسارا، یزید و لا یزید و زیاد نمی کند مگر خسارت، یعنی هی داره خسارتش بیشتر میشه، هر چی قرآن میخونه بدبختر میشه. قرآنی که میخواند و امیرالمومنین جدا کرده، قرآنی که میخواند و در قرآن داره فضائل نمیدونم کیو 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 دنبال میکنه و امیرالمومنین تقبیح میکنه، این میشه براش ثواب. ما روایت داریم هر نگاهی که دشمن رسول خدا، دشمن اهل بیت، هر نگاهی که به اونا میکنن، نگاه میکنن، یه گناهی به گناهشون اضافه میشه. میدونین چرا؟ چون با نگاه کردن نفرتش داره زیاد میشه، این شخص دشمنه دیگه. مگه اونایی که اومدن کربلا امام حسین رو ندیدن؟ امامو دیدن، بگین تقبل الله، ما مدتی منتظر امام زمان رو ببینیم، ندیدیم، اینا دیدن. عصر عاشورا اینا که غارت کردن اموال امام حسین علیه السلام و برکت دیدن ازش، یا یکی دیوانه شد، یکی موی سرش ریخه، یکی فلج شد، همشون اینجوری شدن دیگه، مال برداشتن، سرشون گشتن، تنشون کردن. شما یه نخ از اون امامه بهتون برسه، همین مریضا رو شفا میدین. مال ایمانه. ببینید دین وقتی عوض شد، وقت بچه ما فکر میکنه باید اینجوری دینداری بکنه، که ببین مهم نیست کی کجا کی، مهم اینه که عدالت خوبه، بریم بگردیم ببینیم کیا اهل عدالتن. خدا وکیلی تشخیص میدی؟ اینا که عراق و سوریه رو نابود کردن به اسم حقوق بشر، برو بپرستشون دیگه، ببین چقدر دلشون واسه بشر میسوزه و از حقوق بشر دفاع میکنه، برو بپرست، اینو بهتر پیدا میکنی؟ اونایی که اومدن سید و شهدا الاسلام به شهادت رسوندن، گفتن شما جامعه رو به هم ریختی، تفرقه ایجاد کردی، مسلمان‌ها داشتن با هم متحد زندگی میکردن، بین اینا جدایی انداختی. اینجوری میشه، وقت عوض میشه زه. جلسه گذشته من داشتم عرض میکردم محور دینداری مودت فی القرباست، اجر رسالت، یعنی اون چیزی که رسالت رو گفتن لا اسألکم علیه اجرا الا این، این اجر اون رسالت. اجر یعنی چی؟ یعنی مزدشو باید بدی، ندی جنسو دزدیدی، حرومه، حرومه. کسی که مال خدا رو میخوره، نعمتای خدا رو مصرف میکنه، نماز نمیخونه، داره حروم میخوره، حروم داره میخوره دیگه، تعارف نداره رو زمین. روایت اینا رو میگه ها، کسی که رو زمین خدا داره راه میره معصیت میکنه. خب مگه روایت نمیگه خب برو یه جایی معصیت کن که سلطنت خدا نباشه، روزی اون کسی که برو از جایی روزی بخور که روزی خدا نباشه، بعد معصیت خدا رو بکن. عجب روی داری، یعنی عقل اصلا به دین من کاری ندارم، میگی که عقلم نداری، مال خدا رو گرفتی داری مصرف میکنی، وقت علیه خدا اقدام میکنی، چه مدلشه؟ غذا خورده دور دهنش داره پاک میکنه، میگه به نظر من خدا نیست، خدا نیست. اگه خدا نبود تو بودی؟ مثل یکی وسط مجلس بی موبایل داره بگه آقای موبایل کسی نساخته، خودش درست شد، همه میخندن، میگن آقا ولش کن مزاحمش نشو، تعطیله. وقت تو میگی من همینجوری آفریده شدم، به بشریت بر میخوره موبایلو بذاری وسط بگی هیچ کی اینو درست نکرده، میگیم بشریتو مسخره کردی. بعد اون کسی که موبایلو ساخته رو اگه بگن یه کسی اونو ساخته، این حرف غلطیه یا حرف کاملا عقلیه؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. عرض شد که مودت فی القربا که محبت ورزی به اهل بیت علیهم السلام است، معنایش این نیست که نماز، روزه، خمس، زکات، جهاد، چی 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 و مودت فی القربا، نه این نیست معناش. معناش این که در تمام پهنای زندگی این وجود داره و پهنه، به محبت اهل بیت باید عبادت کنی. من باید برم پیش پیغمبر، حضرت و فرمودن سلو کما رأیتمونی اصلی، با رغبت میگم چشم میخونم. حضرت گفتن این حجرالاسود ملک میثاقه، استلام کنید، تجدید میثاق کنید. عمر میامد جلوی حجرالاسود میستاد، گفت ببین من استلام میکنم، ولی تو رو یه سنگی بیش از تو را سنگی بیشعور بیش نمیدانم، ولی چون مجبورم این کارو میکنم. این دین داره؟ این پذیرفته از احکام رو؟ نه. ببینید این آدمه که حاضر نماز بخونه بر جنازه های خودشون اسراشورا نماز بخونن، ولی پسر پیغمبر رو بکشه. دین اینجوری تحریف میشه. ببینید تحریف دین خروج از دایره ولایت است. تحریم دین کنار گذاشتن امیرالمؤمنین علیه السلام است. در طول تاریخ کسی نماز کنار نذاشت. حالا حداقل تظاهر که نکرد، که یزید که تظاهر نکرد، معاویه که تظاهر نکرد، ظاهر رو حفظ میکردن. نه، اسم این دین نیست، اسم اون مودت است. لذا دین یه محور دارد، دین به شخص تعریف می شود، احکام دینی به شخص در واقع به ما معرفی شده. به ما گفتن ببین ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی گفت بگو چشم، هر چی گفت، و ما نهاکم عن فانتهوا. وقت من سر این گیرم هنوز، میام پیغمبر رو میکنم یه بشری مثل خودم، میگم خب بله البته حالا ایشون ممکنه چیزی گفته باشن، امر شخصی باشه. این حرفا چی، بازی ها چی در آوردی؟ خدا وقتی محور تعیین میکنه، اینایی که مهندسی خوندن بلدن، توی یه دستگاه محور بسیار مهمه، و هرچی دستگاه سرعتش بالا باشه، حالا هرچی حساسیتش، محور اهمیتش میره بالاتر. درسته؟ از یه آلیاژی استفاده میکنن که نبره، نشکنه، خم نشه، خسته نشه. درسته یا نه؟ ساییده نشه. حضرت فرمودن من قطب من الرحام، من محور این آسیام، اینو ورداری این سنگ آسیا به چرخه میزنه همه رو داغون میکنه، کار خودشو که نمیکنه هیچی بقیه رو نابود میکنه. این میشه پیغمبر خدا، این میشه امام علیه السلام. حالا من سوال میکنم فرزند من، بچه های ما دینداری رو با این توجه دارن؟ نه. عرض کردم جلسه قبل چقدر برنامه ریزی کرده این که برای دیندار کردن بچه ها محور این آسیا رو معرفی کنیم. چند تا از بچه های ما تاریخ اهل بیت رو بلدن، اون مقداری که از تاریخ بلدن همونی که تو روزه ها شنیدن. من اینا رو امتحان کردم سر کلاس، الان مجانی، شما امتحان کن، یه برگه بدین دست یه بچه دبیرستانی یا راهنمایی، بگین 20 تا از اصحاب امیرالمومنین اسم ببر، 20 از اصحاب امام حسن اسم ببر، بنویس. بعدی بریه دیگه بگو بده بهش، بگو که یه تعدادی فوتبالیست بنویس، خارجی و داخلی. من امتحان کردم، برگه اولو که دادم بعد 30 ثانیه گفتم آقا کی برگه رو تحویل بدیم، برگه دومو دادم گفتم آقا وقت بدیم، واسه تموم نمیشد.
خارجی، داخلی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی، همه جور می نوشت. اون طفلک گناهی نداره که، دنیاش این شده دیگه، دنیاش اینه. وقتی نمیشناسد به کی عشق ورزی بکنه. وقت بعد ما کم کم شروع میکنیم اشعار عاشقانه میگیم، مهرورزی میگیم، ولی شخصش معلوم نیست کیه. بعد تو ذهن خودش مثلا تخیل میکنه من عاشق همه پاکان عالمم، همه خوبان عالم. خوبه، کار خوبیه، باش، ولی به دردت نمیخوره، برای نون آب نمیشه. قرار بود تو امیرالمؤمنین علیه السلام رو تشخیص بدی و پای او بایستی. قرار بر این بود، قرار بود تو امیرالمؤمنین را زیبا ببینی، قرار بود تو الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا اینجوری زندگی کنی، بگی امام حسن و امام حسین علیه السلام هر دو امامن، هر کدومشون چه قیام کنن چه قیام نکنن بنشینن، فرق نمیکن. این میشه اون مشکلی که من تو دینداریم دارم. حالا میخوام مثلا جوانی، فرزندم، متربی، تاریخ یاد بگیره. حالا ما چجوری تاریخ رو یاد میدیم؟ مثلا مثال دارم میزنم، میگن که آقا این بیماری شما علاجش سیره، باید سیر بخوری. بعد میگه شما آقا یه جایی هست سیر رو یه کاری روش کردن، بوش هم بین رفته، تندیش هم بین رفته، اونو بخور. طرف میگه بابا یعنی خاصیتش هم بین رفته، اصلا اصل خاصیتش برای تو اون بوی بد و اون تندیش بود، درسته؟ شما میگی بلا تشفی، شما میگی تاریخ اهل بیتو بخون. ولی ببین، به کسی بدی نگو، به کسی لعن نکن، بلش کن. نمیدونم آشنایین با روش اهل سنت در صحابه یا نه. اهل سنت در مورد صحابه میگن آقا به ما ربطی نداره کی خوبه کی بد، ما مأموریم همه صحابه پیغمبر رو قبول کنیم، دخالت هم تو کارشون نکنیم. که یکی از علماشون چند ماه پیش همین پیغامو داد، گفتش امت اسلام، حالا اسم نمیبرم، بابا با هم زندگی کنید به مسالمت، به اصحاب چی کار دارین؟ چرا صحابه رو هی شروع کردین به نمیدونم بررسی و فلان؟ اونا هرچه کردن مسئول کار خودشون بودن. میگیم باشه آقا یه عده تو چین یه کارهای اشتباه که هم مسئول کار خودشون، به ما چه مربوطه؟ بابا این صحابه‌ای که تو میگی مسئول کار خودشونه، اینا رو سوار بر ما کردی. تو میگی مسئول کار خودشونن، بعد تو کربلا که رسید میگه اجتهاد کردن امام حسین رو کشتن. بابا دین منو داغون کردی با این صحابه. اگه مسئول کار خودشونن، اگه برای خودشونن، به ما ربطی ندارن، خب ولشون کن، بذار برن به حال خودشون. شروع میکنی برای من میگی سیف الاسلام خالد ابن ولید، وقت بعد بهم میگی هیچی ازش نگو، عثمان ذوالنورین، تعریفاتو میکنی از معاویه. معاویه کاتب وحی بود، تاریخشو بخونین، اصلا میخوره به اینکه کاتب وحی باشه. ببین که دیندار شد. اینا رو میگی عین جمله، من نمیخوام بگم، عین جمله است که گفته، گفته بابا معاویه که اینه مثلا فلانه مثلا خوبه، بابا ولش کنید، هر کار بدی کرده به خودش مربوطه. اگه هر کار بدی کرده به خودش مربوطه، کار خوبی هم کرده به خودش مربوطه، چرا تعریف میکنی؟ چرا تعریفا رو تو بکنی؟ من خواستم بگم چه کار بدی کرده، ترمز میکنی، میگی نگو، بعد اینا رو به من تحمیل میکنی. از او شجاعتر نبود در تاریخ، از او سیاست مدارتر نبود، اگر او نبود اسلام نبود. ای دادی بیداد، آدم دردشو به کی بگه؟ اون وقت بچه ها تاریخ میخونن مثل یه گیاهی مصرف میکنن، سیری استفاده میکنن، غذایی میخورن، ولی اون چیزایی که ارگانیک تو خودش بوده همه رو بین بردن، فقط قیافش به سیب زمینی میخوره، اسمش هم چیپس خوشمزه است. بعد میگیم چرا اتفاقی نمیفته. یه روز تو دانشگاه من تو درس همینجوریشم درس میدادم، اسم عایشه رو بردم همینطوری که دارم میگم، گفتم عایشه، اینطوری هیچ چیزی هم نگفتم. یه دانشجو خیلی ناراحت شد، بعد کلاس اومد گفتش که شما خیلی تند گفتین فلان، مثلا بعد گفتم آقا سلام علیکم و رحمت الله، مخلص ها، من سعی میکنم تمومش، مخلص. گفتم ها، من اصلا بدی نگفتم، اصلا حرف بدی نزدم، خیلی عادی. گفت نه، شما باید میگفتین ام المؤمنین حضرت عایشه فلان.
گفتم که رشتش فوق لیسانس بود الهیات. گفتم که شما اهل تحقیقین، من شنیدم اهل مطالعه این، کتاب معرف کنم میخونید؟ و بعد دانشجوی فوق لیسانس الهیات، خب خانواده مذهبی اصیل. گفتم کتاب علامه عسکری رحمت الله علیه بخون، نقش عایشه در اسلام. هفته بعد اومد کتاب خونده بود، صبر نکرد به کلاس برسیم. توی راهرو دانشگاه منو دید، چهرش انقدر به هم ریخته و غضب‌آلود بود که حد و حساب نداشت. میدونی به من چی گفت؟ گفت آقا شما میدونستید من تا اینجایی که الان فوق لیسانس الهیات دارم میخونم اسم سقیفه رو نشنیده بودم؟ گفت من نمیدونستم تو سقیفه چه اتفاقی افتاده، شما میدونستید؟ گفتم نه. ببین زار میزد چجوری سرش کلا گذاشتن. بعد تحقیق داشت کلاس، تحقیقش رو انتخاب کرد در مورد زندگانی و شخصیت عایشه تو کلاس اومد ارائه کرد. من به او تحمیل کردم کتاب علامه عسکری رحمت الله رو بخونید، از منابع اهل سنت. جوانی شیه به جای پرس زدن تو موبایل و امضای کردن رنگا رو چهار تا رو یکی بکنی امتیاز بگیری، برو بشین که خونه دل خوردن این کتابا رو نوشتن، تو حداقل بخون. اون زندگی و جانش رو داد این کتاب رو نوشت. علامه عسکری رحمت الله علیه گفت یه اهانتی کرد یه نفر، اهانت علمی. گفت من دو شب نتونستم بخوابم، نشستم تا پاسخ اون رو نوشتم. اینا کیا بودن؟ اینا مثل ما بودن دیگه، تو همین دنیا آمدن، از همین دنیا رفتن، در این دنیا زندگی کردن. تاریخ اگر میخوای بخونی با حفظ سمت که به کسی بر نخوره، نخونی بهتره، چون اون امیرالمؤمنینی که بهت معرفی میکنن کسی دیگه است، اون سید و شهدا کسی دیگه است. ببخشید اینا من تجربه دارم، یعنی کتاب دادم از منابع اهل سنت به سنی دادم، گفتم خودت بخون، جیغش رفته به آسمون. گفته پس چرا اینا رو به ما نگفتن؟ حالا اون دیگه لازم نیست جیغ بزنه، ما باید بچه های شیعه خودمون رو بپوییم. خب برای همین تو مجلس روزه میشینه، خب گریهش نمیگیره. چیه شما چرا اینقدر یه مطلب رو گنده میکنی؟ خب یه نفر رو کشتن دیگه، هی میگین. اما وقتی تاریخ رو بخوانی ببینی اهل بیت چه کردن، چه تحملها، چه صبرها تا به اینجا رسید آدم، اون وقت این تاریخ برای تو فریاد میکنه. هر کس تاریخ را بخواند به سان آن است که با امام داره زندگی میکنه. هر کی با امام زندگی بکنه دو تا اتفاق براش میفته: محبت امام به دلش میشینه، عاشق امام میشه، و از دشمنان حضرت براءت میجوید. شما در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام برسین، اون موقعی که حمله کردن به در خانه، اونجا چی اتفاقی برات میفته؟ یه بار یه نمایشگاهی بود برای فاطمی خیلی سال پیش، این دوستان گفتن که ما آخرش مثلا چیکار کنیم، مثلا برای سخنران فرمان، گفتن هیچ کدوم کارا رو نکنیم، تشریح برگه بدین، بگین بنویسن اگه ما اونجا بودیم دلمون می‌خواست چیکار کنیم و کجا وایسی، ببین چی نوشته بوده. شما اگه اونجا بودی چیکار می‌کردیم؟ گفتی من پاره پاره می‌کردم آنانی که می‌خواستن حمله کنن. بعد بهت میگفتم اگه امیرالمومنین بهت میگفتن دست به شمشیر نبر یا از جا تکون نخور، چیکار میکردی؟ خدا وکیلی سرتو میزدی به دیوار؟ نه، اگه ازت میگفتن وایسا تکون نخور. درسته شیعه اینجوری اومده شده، شیعه به اینجا رسید، و حالا هم که میخواد بگه باشه من به دست به شمشیر نمیبرم، هیچی نمیگم، هیچ فقط میخوام وایسم ببینم و گریه کنم، میگه نمیخواد گریه کنه. منتها گریه ای که دو تا چیز توش نهفته است، یکی براءت جستن از دشمنان، یکی انتظار آن کسی که به خونخواهی این خون قیام می کند. یعنی خدا رها که نکرده، من قاتل مظلوم، من فقط جعلنا لولیهی سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، انتقام این خون را خواهد گرفت. عرضم تمام. محور دینداری اگر مودت است، و دینداری رو باید با عشق به اهل بیت من انجام بدم، نمازم و روزم و کارم و اذکارم و برای اینکه این عشق ماندگار شود و ارتقا پیدا کند و تصحیح شود، من باید از اهل بیت بخوانم بدانم و پرونده سفیده. شما یه کسی که زیباست، زیبایی صورت و حسن سیرت داره، از زندگیش بخوانی، هر چه بخوانی عاشق‌تر میشی، کاری نداره. و از اون طرف وقتی میخوانی اتفاقاتی که افتاده، خب شما سوال میکنید دیگه، امیرالمومنین اصلا به این زیبایی پس چرا حاکم نشد؟ چرا مردم که میدانستن، بابا مردم امام حسین رو دعوت کردن دیگه، پس چرا اینجوری شد؟ وقت لامحاله میفهمی که چه کسانی ظلم کردن. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم.
الله
یکی از اسباب در واقع فعال شدن محبت در ما، یکی از اسباب محبت ورزی اینه که ببینید انسان دوست داره. دیدین مادر پدر بچه رو دوست دارن، بالاخره یه موقعی داره بازی میکنه، میگیرنش، فشار میدن، میبوسن، بالاخره دوست دارن یه ارتباط حسی داشته باشن، درسته؟ الان اون چیزی که در زمان غیبت برای این ارتباط برای ما مانده است، مشهد اهل بیت علیهم السلام. دقت میکنید؟ اگه کسی اونجا نبود، شما قطعا پاتونو میذاشتین حرم امیرالمومنین، دلتون میخواست صورتتونو بذارین به زمین. اونجا رو با دست لمس میکنید، حالتون منقلب میشه، صورت میذارید منقلب میشین، میبوسید منقلب میشین. اینم علت داره. من حالا اجمالی میگم دیگه، آیات روایتش بماند. ببینی اون چه که به اهل بیت متعلق است از اجسام، از مواد این دنیا، این چیزی که به اونها متعلق است، اونها روح ما را منقلب میکند. امام زمان بهت یه سیب بدن بخوری چه حالی میشی؟ جسم تو آباد میکنه یا روح تو؟ هر دو رو آباد میکنه. طیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تسکیتن لنا. این جسم اهل بیت و جسم اون اجسامی که به اهل بیت تعلق دارن با من این چنین عمل میکنن، درسته؟ بر همینه کسی که میره حرم هی میخواد بره جلوتر، هی میخواد تا برسه به زری، اگه میتونست درش میخواست بره داخل زری، خودشو میچسبونه، نجوا میکنه، حاجت بگیره. این خاطره رو مجلس قبل من گفتم، اینجا بگم عرضم رو تمام بکنم. حرم امام رضا علیه السلام مشرف بودیم قبل این قضای کرونا، خیلی سال قبل، بسیار بسیار شلوغ که ایستادنش گاهی خلاف احتیاط. اونجا ما روبروی حضرت داشتیم یه زیارت کوتاه میخوندیم که بریم، تو همین شلوغی پیرمردی چرخید اومد کنار ما و دیدم گریه داری میکنه، یه چیزی به ترکی گفت، من هم بلد نبودم. یکی اونجا بود، گفتم آقا ایشون چی گفت؟ هیچی، گریه میکنه، میخواد بره زیارت کنه. گفتم خب زیارت کنه. گفت نه، میگه من 5 روز آمدم اینجا، نتونستم هنوز امام رضا رو زیارت کنم، یعنی نتوانستم دست به زری بزنم. اینو نمیشه ملامت کرد. ببینید مادر بچه رو دوست داره، صورتشو میذاره رو صورت بچهش، درسته؟ او رو میبوسه، اینا ارتباط جسم با جسم، نمیشه ملامت کرد. من به این که ترجمه کرد به اصطلاح به من گفت این پیره مرده چی میگه، گفتم بیا با هم دیگه اینو بلندش کنیم ببریم هر جور شده به زری برسیم. دل آدمو کباب میکرد گریهش. گفت بابا چی داری میگی؟ ما بریم اون وسط میذارم ما رو لط و پار میکنم، پیره مردم زیر دست باله میشه. من خیلی ناراحت شده بودم، به هم ریختم. این داشت گریه میکرد، سرشو گذاشت روی شونه من، شروع کرد به گریه کردن. منم منقلب شدم، بهش گفتم حاجی میخوای امام رضا زیارت کنی؟ گفت آره، من عصری میخوام برم. نمیشه. گفتم خب بهش بگو، خب بگو اومدم نتونستم زیارتت کنم. نفهمیدم ترکی چی گفت به امام رضا علیه السلام. 2-3 دقیقه نگذشته بود درهای حرم رو بستن، خادم ها شروع کردن یکی یکی افراد رو بیرون کردن دیگه. فقط اینو بگم، آخرش فکر کنم 10-20 مونده بودیم توی منطقه زری، پیرمرد چسبیده بود به زری، داشت با امام رضا دل میداد، حلوه میگره، میگفت های های گریه میکرد به ترکی، منم این کنار وایساده بودم در شگفت از کار امام رضا، امام رؤوف که کریم، کریم اون کسیه که نمی نشیند تو بری محضر او بهش برسی بگی آیه حاجتی دارم، او میاد پیشت. این آدم روایت میگم ها، این روایتو شنید حضرت قدسیه، میگه تو به طرف خدا قدم بر میداری، خدا به طرف تو میدود. یکی از این مده ها میگفت ما کنار این ستون، این مناره حرم امام رضا علیه السلام ایستاده بودیم، با رفیقم داشتیم بگفت اون میکردیم همدیگر ندیده بودیم، یه پیرمرد دهاتی آمد لنگان لنگان زانوش درد میکرد، بعد جور اومد به ما رسید و گفت آقا این شفاخونه امام رضا کجاست؟ ما همجوری گفتیم رو شوخی، کار اشتباهی هم کردیم، رو شوخی بهش گفتیم اینجاست، این در رو نشون دادیم، دری که میرفت اون پلکانی که میره بالای مناره. گفت دست بر قضا در باز بود، پیرمرد رفت تو، ما گفتیم ایداد بیدا چه خبطی کردیم، الان بدبخت میره اینجا چه بلایی سرش میاد. رفت 5 دقیقه گذشت، 7-8 دقیقه اومد، دیدیم از ما تشکر میکنه، قربون صدقه ما میرین. گفتیم چی شد حاجی؟ گفت چی پامو گوشتم پله اول اومدم دومی پله رو برم دم، یکی از اون بالا بودو بودو داره میاد پایین. گفت تو نیا من دارم بیام پایین. اومد مورد تفقد منو قرار داد، دست به زانوی من کشید، بعد گفت برو، هیچ وقت خدا این اعتقاد رو از ما نگیره. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبن ینقلبون.